واسه همیشه رفتن.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، الهی به امید تو. سلام به شما شنوندگان محترم و فهیم رادیو معارف، امیدواریم حال دلتون رو به راه باشه. هر جای این خاک زرخیز که هستید براتون صحت و شادکامی آرزو میکنیم. اینجا صدای نور و روشنی، رادیو معارف، روبراه، شنبه 14 تیر ماه 1399. انشاءالله زندگیتون روبراه باشه و در مسیر الهی. در برنامه روبراه به آسیب‌های اجتماعی می‌پردازیم، البته با رویکرد مهارتی و با هدف پیشگیری و درمان. بریم سطر اول رو بشنویم.
سلام دوستان، میدونید فرار مالیاتی چیه؟ برنامه این هفته روبراه میخواد به موضوع فرار مالیاتی بپردازه. پس سطر اول امروز رو با چیستی فرار مالیاتی شروع میکنیم.
مالیات یک فریضه است در داخل. ما امروز از ضعفا مالیات میگیریم، از کارمند مالیات میگیریم، از کارگر مالیات میگیریم، از کاسب جز مالیات میگیریم، اما فلان کلان سرمایه دار، فلان درآمد داره بی حساب و کتاب، از او مالیات نمیگیریم. فرار مالیاتی دارن، اینا جرم است.
به هر تلاش قانونی یا غیر قانونی یه شرکت یا فرد به منظور تفره رفتن و گریختن از پرداخت مالیات به هر شیوهی که انجام بشه فرار مالیاتی میگن. و اصطلاح فرار مالیاتی در رابطه با مخفی کردن درآمد یا نادیده گرفتن بدهی مالیاتی به کار میره و به این معنیه که مؤدی کمتر از میزانی که قانوناً موظفه پرداخت کنه.
معاون سازمان امور مالیاتی از برنامه‌های این سازمان برای جلوگیری از فرار مالیاتی در کش خبر داد. وکیلی با بیان اینکه سالانه 120 تا 130 میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد، نبود اطلاعات جامع را از جمله مشکلات سازمان امور مالیاتی کشور برای جلوگیری فرار مالیاتی اعلام کرد.
عمده‌ترین زمینه پیدایش فرار مالیاتی تو خیلی از کشورها تقریبا مشترکه و معمولاً مالیات‌هایی که با هدف توزیع درآمد وضع می‌شن، پایه‌های کمتر و نرخ‌های بالاتری دارن. پس مالیات‌ها قابلیت فرار فراوانی در خودشون دارن. تمکین نکردن از مقررات مالیاتی هم موضوعیه که نه تنها در ایران، بلکه در کشورهای پیشرفته هم اهمیت زیادی داره و محل بحث و چاره‌اندیشیه. بررسی‌های مختلف نشون میده شایع‌ترین زمینه‌های پیدایش فرار مالیاتی شامل موارد زیره: 1. عدم گسترش فرهنگ مالیاتی در جامعه، 2. عدم مبادله کامل اطلاعات و نبودن سیستم نظارت و پیگیری در اخذ مالیات، 3. عدم استقبال از تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی و ضعیف بودن ضمانت‌های اجرایی، 4. تأخیر در وصول مالیات و 5. مستند نبودن میزان درآمد افراد و وجود معافیت‌های وسیع و متنوع. سطر اول تمام، نقطه سر خط.
ما بالاخره نفهمیدیم چه کسی این جمله رو اولین بار تو دهن مردم انداخت که مالیات پول زوره و هر کس که مالیات نده آدم زرنگیه. نصف کشورهای دنیا بودجه خودشون رو بر اساس مالیات تنظیم میکنن و مردمشون هم مالیات پرداخت میکنن و غالبا از پرداخت مالیات هم لذت میبرن. اما در کشور ما تا صحبت از مالیات میشه یه عده بلا نسبت کهیر میزنن و زمین و زمان رو به هم میدوزن که مالیات نپردازن، تا جایی که بر اساس آمارهای موجود ما در اقتصاد کشورمون 40% فرار مالیاتی داریم. اخیراً هم رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده که سالانه 130 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم، البته بلا نسبت کارمندا که سر ماه قبل از اینکه حقوق به حسابشون واریز بشه مالیاتش کسر و به حساب اداره دارایی واریز میشه. جالبتر این که کسانی در مملکت مالیات نمیدن که خدا رو شکر دستشون به دهنشون میرسه و با هر افزایش قیمت طلا سرمایهشون چند برابر میشه، تا جایی که سال قبل اعلام شد 70% طلا فروشا کمتر از کارمندا مالیات میدن.
از رادیو معارف بشنوید.
روبراه
شنبه تا دوشنبه ساعت 9:30 دقیقه.
روبراه شما رو به شرکت در چالش های اجتماعی دعوت میکنه.
روبراه کاری از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
بله، آسیب‌های فرهنگ یا ضد فرهنگ به عبارت بهتر، گریز از مالیات دهی، موضوع این هفته برنامه روبراهه. با توجه به اینکه دوشنبه 16 تیر و روز مالیات نامگذاری شده، ما این موضوع رو انتخاب کردیم و انشالله راجبش می‌خوایم مفصل صحبت بکنیم با همراهی شما عزیزان شنونده‌ای که مثل هفته‌های گذشته در کنار ما خواهید بود از ابتدای زمانی که برنامه شروع میشه. مهمان برنامه این هفته ما جناب حجت الاسلام دکتر مجید رضایی هستند، دکترای اقتصاد، پژوهشگر و استاد دانشگاه، که محضرشون سلام عرض میکنم. صبح شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه در هر جا که این صدا رو میشنون. امیدوارم در خدمت شما بتونیم برنامه خوبی رو داشته باشیم.
سلامت باشید. متشکرم از حضورتون آقای دکتر. عرض کنم که مثل همیشه ما سوالی رو مطرح میکنیم که عزیزان شنونده مشارکت بکنن و تو بحث ما انشالله بیشتر حضور داشته باشن. سوال اینه که اگه دولت مالیات و عوارض نگیره چه اتفاق میفته؟ حالا اتفاق مثبت یا منفیش بستگی به نظر شما عزیز شنونده داره. به 30553 میتونید پیامک بفرستید. تلفن ارتباطی ما 329-10-551-552 با پیش شماره 025. پس سوال ما از شما عزیز شنونده اینه که امروز اگه دولت مالیات و عوارض نگیره چه اتفاقی خواهد افتاد؟
حال دل کوه و دشت و جویبار خوبه، تو خوب اگه باشی.
نشاط معنوی،
سلامت اجتماعی،
حال خوب در برنامه زنده
روبراه.
تو خوب اگه باشی، حال روزگار خوبه.
ساعت 9:37:50 از روز شنبه، آغازین روز هفته، دارید صدای ما رو از رادیو معارف برنامه روبراه دریافت می‌فرمایید. آقای دکتر رضایی عزیز، برای اینکه ما به بحث تلخ فرار مالیاتی برسیم لازمه که یک سری زمینه‌های رو فراهم بکنیم. اصلا ببینیم که مالیات چی هست، چه تعریفی داره از منظر اقتصادی و انواع مالیات چی هست، که بیشتر آشنا بشیم و بعد بریم انشالله سراغ بحث‌های دیگه. در خدمتتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به این استاد خیلی ممنون و متشکر از این وقتی که
سلامت
اختصاص دادین به این بحث بسیار مهم و اساسی برای هممون، چون همه مردم در واقع درگیر این مسئله هستن. عرض کنم نظام زندگی ما یه نظام اجتماعیه و توی نظام اجتماعی قرنها و قرنهاست که بدون وجود یک دولت که حاکمیت واحدی برای سرزمینی برای مردمی داشته باشه امکان زندگی نیست.
بله.
ما به جهت این که میخوایم زندگیمون راحت تر باشه تن میدیم به انسانها، تن میدن به وجود یک دولت که انتخابش میکنن و اون دولت وظایف و اختیاراتی رو در اختیارش قرار میدن طبق قانونی که حالا اسمشو میذاریم قانون اساسی اون کشور.
بله.
از دیر زمان دولت ها معمولا به دو چیز شناخته میشدن، یکی به امنیت، سپاه و ارتش و لشکر، چه در مرزها و چه در داخل، و یکی هم به درآمدی که از طریق مالیات از مردم میگرفتن. نظام مالیاتی خیلی طولانی مدت هست، یعنی در هخامنشیان، فینیقیا، مثلا هر جایی که دولتی وجود داشته، در مصر، در هند، در چین، در هر جای دنیا تا امروز به صورت گسترده وجود داشته و دارد.
بله.
و تا کنون جایگزینی هم پیدا نکرده. بنابراین این نظام یه نظام طولانی مدت هست. عمدتاً قبلاً مالیات برای این گرفته میشد که هزینه‌های دولت رو پوشش بده. در هر صورت وقتی یه دولتی مستقر میشه برای دفاع از اون سرزمین، برای امنیتی که در داخل باید شکل بگیره، که این مسئله قطعی است. علاوه بر این یک سری از کارهایی رو باید انجام بده. در اقتصاد بهش میگن کالاهای عمومی، مثلا جاده میکشه، اتوبان میکشه. بله. مرزها رو آباد میکنه، کنار دریاچه ها ممکنه بندر درست کنه. این مسائل که برخیش ممکنه رفاهی باشه، برخیش ممکنه امنیتی باشه.
بله.
برخیش ممکنه عمرانی باشه. انواع و اقسام این کالاها هست، معمولا به این کالاها میگن کالاهای عمومی. مثلا قدیم در کشورهایی که در کنار دریا زندگی میکردن وسط دریا یه برج بلندی رو قرار میدادن که از دور کشتی ها که میان ببینن که اینجا مثلا بندر هست و احیانا کشتی در مه که وارد میشه احیانا به صخره ها برخورد نکنه. این جور کارا کارایی نیست که بخش خصوصی خودش انجام بده. بله. بنابراین یک حاکمیتی باید وجود داشته باشد که این کارا را صورت بده. مالیات رو برای تأمین این هزینه ها در واقع داشتن و سعی میکردن بگیرن، ولی به تدریج که اقتصاد پیشرفت کرد،
بله،
نظامات اجتماعی بهبود پیدا کرد، کشورها یک سیستمای علمی بهتری به خرج دادن، یکی از بحث‌های مربوط به مالیات این بود که مالیات میتونه وسیله سیاست‌گذاری بشه. به عنوان مثال اگر ما بازار رو اجازه بدیم فعالیت کنه، افرادی که تو بازار زندگی میکنن یکی ممکنه یک درآمد خیلی اندکی پیدا کنه، یکی ممکنه درآمد بیشتری پیدا کنه.
بله.
انسان‌ها خداوند متفاوت آفریده، فرصت‌های حقیقی و حلال و صحیح. افراد هر کدوم یه جور فرصت سنجه و یه جور از فرصت‌ها استفاده می‌کنه. برخی ممکنه با 10 میلیون در اختیارش باشه، بعد از 2 سال بعد از راه حلال 10 میلیون رو چند برابر کنه. افرادی هم هستن که ممکنه 10 میلیون حد اکثر با یه نرخ خیلی زیادتری اضافه کنن. حالا بماند کسایی که ممکنه از دست بدن.
بله.
پس نظام اجتماعی و اقتصادی افرادی که درش حضور پیدا می‌کنن کسب درآمدهای مختلفی دارن. یکی ثروتمند ممکنه بشه، یکی ممکنه متوسط باشه، یکی ضعیف باشه. یکی از کارهایی که مالیات ها به تدریج دارن خودشونو با اون هماهنگ میکنن این که بتونه سیاست گذاری کنه، یعنی بهبود توزیع درآمد،
یعنی این فاصله طبقاتی
رو کاهش بده. بله. بنابراین سیستم مالیاتی بره و از کسانی که توانا هستن درآمدهای بیشتری رو، مالیات بیشتری رو بگیره با نرخ‌های بالاتر، حتی به کسانی که متوسط هستن نرخاشو کمتر کنه و به کسانی که ضعیف هستن اصلا تخفیف مالیاتی بده، بلکه کمکی هم به اونا بکنه. بنابراین مالیات ها امروزه دو تا کار مهم انجام میدن.
بله.
یکی جنبه تأمین درآمد برای هزینه های دولت ها و یکی هم در واقع جنبه سیاست گذاری است.
بله.
کلیتا عرض کنم که تو اقتصاد اختلاف نظر در مورد اینها هست. ده. مکاتب بسیار متنوعی هست. الان ما در کشور خودمون، یعنی بخوایم بیاریم اینا رو دیگه بکشونیمش به کشور خودمون، در کشور خود ما دولت درآمدهای مختلفی در اختیارش است. در قانون اساسی اجازه داده شده که دولت مالیات بگیره تو اصل 51 قانون اساسی. اگر مجلس تصویب کرد میتونه به صورت قانونی دولت مالیات بگیره. سازوکار این مالیات رو باید هم سازمان امور مالیاتی بچینه در دولت، جمع و ضبط بشه و بعد به مجلس ارائه بشه. بنابراین گرفتن مالیات از در کشور ما قانونیه، کاملا قانون اساسی پذیرفته. از نظر شرعی گرفتن مالیات اگر متناسب با شرایط کشور باشه، به یه تعبیری میگیم عادلانه باشه، به خوبی گرفته و خرج بشه، باز مشکلی پیدا نمیکنه. گرچه دولت در ایران درآمدهایی غیر از مالیات هم داره.
بله.
خود درآمد مشهورش مثل نفته و دیگر اموراتی که در اختیار دولت هست.
بسیار عالی. خیلی متشکرم جناب حجت الاسلام دکتر مجید رضایی، کارشناس این هفته برنامه ما، دکترای اقتصاد، پژوهشگر و استاد دانشگاه، که داریم راجع به آسیب‌های اجتماعی و ضد فرهنگ گریز از مالیات دهی، فرار از مالیات صحبت می‌کنیم در برنامه این هفته روبراه رادیو معرف. چون روز دوشنبه عرض کردیم روز مالیات نامگذاری شده، به همین مناسبت این بحث بسیار مهم رو انتخاب کردیم و حالا آثار و آسیب‌های اجتماعی که در اثر فرار مالیات بعضی از مشاغل و افراد مرتکبش میشن رو انشالله حتما واکاوی خواهیم کرد. سوال کردم که اگه دولت مالیات و عوارض نگیره، به نظر شما از شنونده برام روبرا چه اتفاقی میفته؟ اگه خواستید پیامک پاسخ بفرمایید به 30553 پیامک بدید. تلفن‌های ارتباطی ما 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025.
روبراه، گامی در جهت ارتقا و سلامت جامعه.
روبراه رو از شبکه رادیویی معارف بشنوید.
موج اف ام
ردیف 96 مگاهرتز.
روبراه.
من سروی هستم، گزارشگر رادیو معارف. اول میخوام بپرسیم اینجایی که الان قرار داریم و کسب و کار صنفی که شما درش داری فعالیت میکنید چیه؟ کجاست؟
خواهش میکنم، من شغل کفش فروشی دارم در شهر قم.
خدا ان شاءالله به کسب و کارتون برکت بده. آقا از کسب و کارتون راضی هستید یا نه؟
خدا رو شکر الحمدلله بد نیست و راضی هستیم الحمدلله.
میخوام به عنوان اولین سوال که مرتبط با موضوع برنامه‌مون هم هست بپرسم، مالیات رو میدونید چیه یا نه؟
بله، مالیات بر درآمد دیگه، هر کسی هر مقداری که درآمد داره یه درصدیشو باید به عنوان مالیات برای پیشرفت کشور و کارهایی که انجام میشه توسط دولت باید به دولت به عنوان مالیات پرداخت کنه دیگه.
ببینید چرا باید این مالیات پرداخت بشه؟ چرا باید از درآمد یه بخشیش به دولت داده بشه؟
برای پیشرفت کشور دیگه، طبیعیه، و اینکه کشور بتونه با مالیات یه مقدار کارا رو پیش ببره و وابسته به مسائل دیگه نباشه و یه مقداری هم وابسته به مالیات باشه.
میدونید که تو چه زمینه‌های مالیات مصرف میشه، استفاده میشه؟ موارد مصرفش رو میدونید؟
موارد مصرفش یه به هر حال تو کارهای عمرانی، ساخت و ساز، وسایل آموزشی، زیر ساخت، کارهای مختلف ازش استفاده میشه.
بعد فکر می‌کنم اگر دولت مالیات عوارض نگیره چه اتفاقی تو کشور میفته؟ چه اتفاقی اصلا برای مردم اون جامعه میفته؟
مسلماً فرار مالیات و ندادن مالیات باعث عقب موندگی کشور میشه در همه زمینه‌ها، هیچ فرقی نمی‌کنه. واقعاً همینطوره.
به کلمه شرکت به نام فرار مالیاتی.
بله.
میدونی فرار مالیاتی چیه؟
بله، کسایی که واقعا درآمد دارن و نمیخوان مالیات بدن و فرار میکنن از مالیات. کسایی هم که ندارن به زور ازشون گرفته میشه. این هم از هر دو در کنار هم، یعنی اونی که داره واقعا باید بده و اونی هم که نداره متاسفانه باید معاف بشه و باید ازش نگیرن، که این کار نمیشه و خیلی مشکلاتی اینجا پیش اومده.
به نظر تو چرا بعضی فرار مالیاتی میکنن؟ این انگیزه چیه؟ از کجا میاد؟
طبیعیه دیگه، واقعا اونایی که دارن میخوان روز به روز بیشتر داشته باشن، باید از مالیات فرار کنن تا بیشتر داشته باشن. این طبیعیه،
یعنی یه نفع شخصیه برای فرد.
دقیقاً همینطوره. بله، میخواد نفع شر. پول دادن اصلا کلاً سخت دیگه، طبیعیه. از طرف میخواد پول بده، میخواد یه جوری فرار کنه، یه جوری رابطه ای ضابطه ای یه چیزی پیدا کنه که واقعاً نده اون مبلغی رو که قراره بده و حق قانونی کشور باید بهش داده بشه دیگه. واقعاً از همون طرفم اونی که واقعاً نداره و واقعاً کاسبیش اون کاسبی که باید باشه نیست، نباید بده و معاف بشه، باز اونم مثلا تحت فشار قرار میگیره دیگه.
آخه بعضیا توجیهشون این که ما خمس میدیم، ما زکات میدیم، دیگه برای چی باید مالیات بدیم؟
اون وجوهات شرعی اصلا ربطی به مالیات نداره، اون یه وظیفه شرعیه، اینم یه وظیفه‌ایه برای پیشبرد کشور، اون اصلا جداست. بحث و مقولش، این دوتا بحث و مقوله رو با هم قاطی کردنش اصلا کار صحیح و درستی نیست به نظر من.
بله، خیلی ممنون، این گفتگوی خوبی تو این گزارش آیه سروی همکار گزارشگرمون صحبت کردن. یه بحث خیلی مهمی که حالا توی یه جا مطرح میشه موضوع عدالت مالیاتی است. یعنی خیلی از صاحبان مشاغل ما دلیلشون این هست برای حالا اعتراضایی که دارن نسبت به بحث مالیات، اینه که واقعا از مشاغل مختلف بنا به درآمدها و هزینه‌هاشون درست مالیات گرفته نمیشه. اینم برمیگرده حالا به اون نظام مالیاتی و کاستی هایی که وجود داره. حالا حتما با یک مسئولی ما صحبت میکنیم، آقای عابدین همکار گزارشگرم با مسئولان مالیاتی کشور صحبت میکنن. روز دوشنبه هم حتما دعوت خواهیم کرد حضوری در استودیو که انشالله خدمتون عزیز باشیم، بعدا معرفی میکنم و کم و کیف مباحث مالیاتی که اونجا طرح خواهد شد. سوال برنامه امروز رو یک بار دیگه عرض بکنم. عرض کردم شما از شنونده به ما بگید اگه دولت مالیات و عوارض نگیره چه اتفاقی میفته. این سوال ساده ای است که ممکنه پاسخهای پیچیده ای رو ما دریافت بکنیم. 3553 سامانه پیامکی برنامه است. تلفن ما 329-10551 و 552 و پیش شماره 025. خانم مریم سادات حسینی از قم گفتن اگه دولت مالیات نگیره یه عده که خیلی پول دارن وضعشون بهتر میشه و فقرا وضعشون بد و بدتر، یعنی این فاصله اجتماعی بیشتر میشه، فاصله طبقاتی. حالا فاصله اجتماعی اصطلاحی است که حالا توی بیماری کرونا باب شده که بایستی رعایت بشه. فاصله طبقاتی منظور از درآمدها. اگه دولت عوارض و مالیات نگیره دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه و جاده ها و اتوبوس های شهری که فرسوده شده هستن بازسازی نمیشن. آقای نوروزیان از بابل، این یکی از موارد مصرف مالیاته که ایشون بهش اشاره کرده. خانم فاضلی از قائمشهر میگن که اگه دولت مالیات عوارض نگیره مشخصا جامعه رشد نمیکنه. مالیات عوارض باعث پیشرفت کشور میشه. اگه دولت مالیات نگیره قطعا دوچار مشکل خواهیم شد.
مالیات خیلی خوبه، مالیات اصلا جزء رشد یک مملکت حساب میشه. منتهی مرده مالیات به حق الان باغهای پسته در دامغان هست که داره مالک اون بالای 50 میلیارد تومان فقط فروش پسته داره. چرا اینا مالیات یک ریال نمیدن؟ مثلا منی که کارگر پیشش هستم برجی 2 میلیون خورده میگیرم، از من مالیات کسر میشه، ولی از اون که سالی 50 میلیارد تومان پسته میفروشه مالیات کسر نمیشه. اینو خواستم به گوش مسئولین برسونم.
اگر دولت مالیات و عوارض نگیرد، اتفاقی که میافتد این است که کشور در همه زمینه ها پیشرفت نخواهد کرد. با تشکر، خدا نگهدار.
خب مالیات جزء برنامه های قانونی کشوره و قانون هم که منطبق شرعه. خب وقتی که مالیات کنار گذاشته بشه، یک کار قانونی و شرعی کنار گذاشته شده. اما باید دقت داشته باشیم که اجرای قانون و شرع ما اجرایی باشه که منطبق با قرآن ما، منطبق با آنچه خدا گفته و صحیح و درست و به کمال اجرا بشه. خدا ناخواسته نقصانی درش ایجاد نشه یا عدم عدالت درش ایجاد نشه. عدالت توأم با اجرای قانون و شرع به نظر من منافاتی نداره.
خیلی ممنون از تلفن‌های خوبتون. ساعت 9:52 دقیقه و 25 ثانیه است. از رادیو معارف برنامه زنده رو به راه رو میشنوید که این برنامه به بررسی آسیب‌های اجتماعی با رویکرد مهارتی و پیشگیری می‌پردازه و بحث این هفته ما با توجه به اینکه روز دوشنبه روز مالیات نامگذاری شده، آسیب‌های اجتماعی و ضد فرهنگ گریز از مالیات دهی و یا فرار از مالیات هست که شما مشارکت می‌فرمایید تو بحث ما. و سوالی هم که امروز مطرح شد اینه که اگه دولت مالیات و عوارض نگیره چه اتفاق می‌افته، که در ادامه پیامک‌های شما رو خواهیم خوند و تلفن‌های بیشتری را خواهیم شنید. جناب جتولسان، دکتر مجید رضایی مهمان برنامه این هفته ما هستند. همطور که عرض کردم دکتر اقتصاد پژوهشگر و استاد دانشگاه. آی دکتر، ما انواع مالیات داریم. حالا من بیشتر مالیات مستقیم و غیر مستقیم شو شنیدم. شما توضیح تخصصی بفرمایید که این مستقیم چه مالیاتی رو در بر می‌گیره و غیر مستقیم چیا هست؟
همطور که فرمودین مالیات رو به تو دسته‌بندی خیلی کلی هم میگن مالیات مستقیم و غیر مستقیم. تو مالیات های مستقیم کسی که مالیات میده مستقیما دولت از همون فرد میگیره.
بله.
تو غیر مستقیم دولت از کسی میگیره و اون فرد از مؤدی اصلی مالیات میگیره. الان به عنوان مثال شما مثال زدید، کارمندای دولت یا همه قسمت هایی که حسابشون در اختیار دولت است کار میکنه، درآمد کسب میکنه، آخر ماه ممکنه 3 میلیون درآمد داشته باشه، از معافیت مالیاتیش رو میذاریم کنار، دولت اداره مالیات میگیره 10% رو به من بدید. بله. مستقیما از حقوق ما برمیداره 5% یا هر مقدار دیگه. اما گاهی وقتا من میرم یه کالایی رو خرید میکنم از فروشگاه، مالیات ارزش افزوده داره. این مالیات ارزش افزوده رو دولت مستقیما از خود من نمیگیره، از رو قیمت رفته، قیمت اضافه شده، من این پول رو میدم به فروشنده، فروشنده حساب کتاب میکنه، بخش مالیات، بخش از مالیاتش رو بعدن ایشون به دولت میده. دولت اصلا با من هیچ وقت طرف نمیشه،
در واقع از کالا داره
از خود کالایی میگیرد و از تولید کننده این مالیات میگیره. تولید کننده میگه من برای کار تولیدی ما یا باید مالیات بدن، میگن نه شما قیمت رو ببر بالا به میزان مالیات. بنابراین شما وقتی میرید خرید میکنید توی مالیات ارزش افزوده میگه قیمت چقدر، میگه 1000 تومان.
بله.
میگه 9%، 6%، هر چند درصدی که هست، این هم اضافه میشه 60 تومن 100 تومن اضافه میشه، پس قیمت میشه 1100 تومن. این 100 تومنش اگر سیستم مالیات ارزش افزوده درست کار کنه، این 100 تومن از همونجا وارد از جای دیگه میره به دست دولت قرار میگیره.
در واقع دولت مصرف کننده داره پرداخت میکنه،
مصرف کننده پرداخت میکنه. در هر دوی مستقیم و غیر مستقیم در واقع من مصرف کننده دارم میدم، یا منی که معلم هستم دارم مالیات میدم، اما یه جا دولت مستقیما از درآمدم برمیداره، یه جا دولت از طریق تولید کننده و فروشنده کالا مالیاتو برمیداره و اون در واقع واسطه میشه. آثار هر کدوم از اینا چون متفاوته شده مالیات مستقیم و غیر مستقیم. مشابه این اگر یه مقدار مثلا مالیاتی که بر واردات دولت میگیره، شما کالایی را از خارج وارد کردید،
بله،
مثلا 10 میلیون دم گمرک، همونجا میان یه 5% مثلا مالیات میگیرن. این 10 میلیون مثلا یه 500,000 تومان اینجا بهش اضافه شده، میشه 2.5.
بله.
حمل و نقل اینام حالا اینام بماند، وقتی به دست من میرسه من 2.5 دارن میدم به اون کسی که اینو به من میفروشه. بله. ولی چرا؟ چون دولت 500,000 تومان روی این کالا اضافه کرده و حتی قبلا ازش گرفته، پیش از این که من به من بفروشه اون گرفته.
بله.
بنابراین اون میشه مستقیم میشه غیر مستقیم. آثار هر کدومش مختلف است و نوع سیاست گذاریه که دولت داره متفاوته. الان مهمترین مالیاتی که در کشور ما داره داده میشه مالیات بر درآمده. تو بخش مستقیم مالیات درآمد که همه کسانی که درآمد دارن، کارمند دولت، مدیر دولتی و همه کارگرا و همه کسانی که در واقع یه نظام خاص پرداخت دارن، دولت با بنگاه‌ها طرف میشه و ما مستقیما به اون دولت داریم میپردازیم. در کشور ما مالیات ارزش افزوده هم در این چند سال اخیر طی این چند برنامه که ایجاد شد، از تو برنامه چهارم شروع شد،
بله،
و شروع شد و برنامه پنجم و ششم، مالیات ارزش افزوده و زیاد شد که الان تا حدود 9% هست. الان مجلس هنوز باید به یه جنبندی برسه که این اضافه کنه یا کم کنه. کشورهای زیادی هم مالیات ارزش افزوده دارن و یه حجم بسیار درآمد مناسبی برای دولت گیرش میاد.
بله.
و دولت میتونه از این قبل سیاست گذاری کنه که حالا میتونیم بعداً درباره‌اش صحبت کنیم. مالیات در کشور ما، مالیات بر ثروت که اونم مالیات مستقیمه، متاسفانه خیلی ناچیزه یا کمه یا اصلا قابل چشم، یعنی به چشم نمیاد. با اینکه در کشورهای مختلف ما مالیات بر دارایی و سرمایه هم قابل توجهه.
بله.
الان این مسئله که در مجلس هم مطرح شده، مجلس تو مجالس قبل هم مطرح شده بود ولی به نتیجه نرسید، مالیات بر عائدی سرمایه است.
بله.
آیا سرمایه مثلا کسی دلار گرفته 4000 تومان فرض می‌کنیم از بازار آزاد، همون موقع 4000 تومان فرض می‌کنیم بود چند سال پیش، بعد اتفاقا دلارا هم داره شده 10000 تومان، شده 20000 تومان، کمتر بیشتر، این مازادی گیرش میاد وقتی میفروشه.
درسته.
فرض می‌کنید تورمش هم کم می‌کنیم، اون تورم هم می‌ذاریم کنار، چون ارز دولتی، ارزی که الان وجود داره اضافهش بیش از تورمه. آیا اون مازاد که حقیقی است، یعنی غیر از تورم هست، مالیات باید بده یا نده؟ خب الان خیلی بحث هست که آقا این کسایی که ارز میفروشن، خرید و فروش میکنن و درآمدهای گاه بسیار زیادی میاد نصیبشون میشه، اینا باید مالیات بگیرن. یادتون باشه توی چند سال اخیر دولت رفته روی سمت که مالیات از اینا بتونه بگیره.
بله.
البته باید ضبط و ثبت معاملات
که نوعاً هم توی حوزه اقتصاد زیرزمینی داره انجام میشه.
این هم یه مسئله است که شما داریم میفرمایید، خیلی نکته مهمیه. آیا تو اقتصاد زیرزمینی بسیار از امور از دید دولت پنهانه؟
بله.
و عملاً بازار سیاه به اون یه معنای خاص خودش است. قاچاقه، بازار سیاست، بازار غیر مولده، مجموعه هایی است که دولت هیچ اطلاعات و آمار نداره ازش. ممکنه اون کسی که داره کاری انجام میده داره پارچه میفروشه، زندگیشو تامین میکنه، اما در هر صورت این مجموعه چون اطلاعات آمار در اختیارش نیست نمیتونه از ثروتش بگیره. مشکلی که مالیات عایدی سرمایه که الان مطرح هست ممکنه باش مواجه بشه، این خیلی و جدی هم هست و در تقریبا همه جاهای کشور اثرگذاره، نبود اطلاعات درست و کامل از افراده. من رضایی ممکنه میلیاردها پول داشته باشم دولت نفهمه، ممکنم محدود داشته باشم باز دولت نفهمه، متوجه نشه. سیستم اطلاعات و آمار ما خیلی تغییر کرده و بهبود پیدا کرده ولی هنوز فاصله زیادی داریم. با اینکه این سیستم مالیات من نظر درآمدی و دارایی من مشخص باشه، معاملاتی که مثلا به صورت قولنامه‌ای صورت میگیره، معاملات دستی که صورت میگیره، زمینهایی که من ممکن در روستا داشته باشم مال پدر بزرگم بوده و هنوز به اسم من نشده و هیچ کس خبر نداره و بسیاری از امور دیگه، اینا تا زمانی که دقیق مشخص نشه گرفتن مالیات بر سرمایه، عایدی سرمایه، کار سختی است و گاه ممکنه منجر به تبعیض بشه.
بسیار خوب. حالا هرچی هم که این بخش اقتصاد زیرزمینی حجمش بیشتر میشه، بله، در واقع ثبت فعالیت‌ها اینا هم یه کار دشوارتری میشه و در واقع یه جور حالا تبعیضی که ما حالا مشاهده میکنیم، کسایی که میرن به سمت اقتصاد زیرزمینی چون سودای کلانی دارن، یه ده آدمایی که اهل تولید